السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که موضوع گفتگوی ما یه موضوعی باشه که سرانجامش انشالله مفید باشه برای بحث هایی که مربوط به تربیت و تربیت فرزند به اصطلاح. من یه مقدمه رو عرض بکنم انشالله بعد انشالله وارد موضوع بشیم و گفتگو کنیم. امروزه که خانواده ها، پدر، مادر، مدارس، مجموعه ها، معلم ها به گونه ای در واقع سازماندهی شدن، به گونه ای با هم ارتباط دارن و مدارس فعالن. حالا این شرایط کرونایی رو عرض نمی کنم، کلن مدارس فعالن، بچه ها مدرسه باید برن، یه چیزایی رو بیاموزن، بعد دانشگاه باید برن، رشته انتخاب کنن، بعد شغل انتخاب کنن. این هیاهویی که الان هست در دنیای ما موجب شده که ما به یک موضوعی که خدای متعال پیشتر اون رو در خلقت و در عالم اون رو قرار داده بودن و برای اون زمینه و راه و طریق دستیابی به اون رو قرار داده بودن، اون برای ما تبدیل بشه به یه معضل و مشکل. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ماها در واقع با این سوال و با این نگرانی و با این مسئله مواجه نبودیم که بپرسیم که آقا ما مثلا بچه ها رو چجوری تربیت کنیم. حتی بعضی موقع نسل جوان میخوان ازدواج کنن، گاهی حالا بهانه است، گاهی واقعیت، خدا میدونه، میگن که ما چجوری بچه ها رو تربیت کنیم. حالا پناه بر خدا که بخوان بپرسن ما چجوری روزی اینا رو بدیم، چون روزی که دست خداست، خدا روزی هیچ کس رو به گردن کس دیگه ننداخته. ولی حالا از اون صرف نظر کنیم، بالاخره این دغدغه و این سوال جدی مطرحه که ما این بچه ها رو تو این شرایط و تو این جامعه چجوری تربیت کنیم. مگه میشه تربیت کرد؟ این همه هجوم از بیرون، این همه عواملی که بچه ها رو از به اصطلاح غیرت دینی، از اون اراده برای مفید بودن، کار کردن، از این چیزا دور میکنه، بچه ها رو مایوس میکنه، آیا میشه بچه ها رو تربیت کرد؟ بعد وقت برای این قضیه ما خیلی این ور اون ور میزنیم، کتاب، استاد، روش، کلاس، دوره، فایل صوتی، و میگردیم که پیدا بکنیم یک راه حلی رو برای این که مشکل این فرزند رو حل بکنیم، به اصطلاح بتونیم یه ابتکاری بزنیم که انشالله بچه ما مثلا درست تربیت بشه. گاهی هم متاسفانه به خطا فکر میکنیم تربیت یعنی این که بچه یه چیزی یاد بگیره، یعنی کافیه بچه یه چیزی یاد بگیره، یه مهارتی، یه دانشی، بعد تو تلویزیونم بیاد یه حرکتی انجام بده، میگن ببین عجب بچه مثلا باهوشی، عجب بچه خوبی، ببین زحمت کشید به کجا رسید. تلقی های ماست، اینها در واقع تلاش های ماست، گاهی ابتکار های ماست برای تربیت. خب این داستان دیگه درازه، من دیگه اون قسمت اجازه بدین خیلی حرکت نکنم. اما من از خدای خودم سوال کنم که خدایا، خداوندا، خب شمایی که این عالم رو خلق کردین و نظام عالم رو اینگونه قرار دادید که هر کسی میخواد تو این دنیا بیاد، اینجور نیست که مثل حضرت آدم و حضرت عیسی علیه السلام که خلقه هم من تراب باشه، بلکه پدری دارد، مادری دارد، یه طول زمانی دارد در دوره مثلا نوزادی و خردسالی و کودکی، توی جایی داره زندگی میکنه، از اطراف رنگ میگیره، از جامعه رنگ میگیره. در این خانه که زندگی میکنه، در واقع تو این خانه تحت تأثیر قرار میگیره. خدایا این مدلی که شما رقم زدید، این بچه‌ای که متولد میشه پاک، بچه‌ای که پاک و میل به پاکی داره، دروغ نمیخواد بگه. مثلا بچه‌ها دروغ نمیتونن بگن تا یاد بگیرن، و با همه چی برخورد به اصطلاح خیلی روشن و واضح داره، اهل این نیست از کسی مثلا فرض کنید کینه ای نمیدونم چیزی تو دلش ثبت بکنه، نگه داره. دیدین بچه ها چه راحت با هم دعوا میکنن و چه راحت دوباره با هم رفیق میشن؟ این بچه هست دیگه. بعد میاد تو این چرخ گوشت جامعه انسانی، تو این جامعه که ما حالا هستیم، حالا تو خانواده قرار میگیره، از اون ور چی میخواد بیاد بیرون؟ خدایا شما فکر نکردین که این آدمی زاد، این بچه وقتی که مثل یه برگ گله انقدر ظریفه، خب اینو فکر نکردیم برای تربیتش ما چه کنیم؟ حالا یه پدر مادری مقید نیست، حالا من میخوام مقید باشم، میخوام فکر کنم که این بچه رو چیکار کنم. خدایا راهی به ما نمیگی؟ خدایا پیغمبری نمیفرستی یه سه جلد کتاب در باب روانشناسی و تربیت و اینو بیاد به این مردم یاد بده؟ اون چه که ما از پیغمبران شما شنیدیم و اون چه که قرآن کریم از پیغمبران شما یاد کرده، همش بحثای دینیه. ما بحثی تربیتی رو کجا بریم دنبالش؟ یا حالا از اون طرف ها، چون بحث خیلی زیاده، همش بحثای دینیه، خب مسائل اقتصادی رو چیکار کنیم؟ من از کی باید یاد بگیرم که تو این شرایط اقتصادی، تو این بحران چجوری زندگی کنم که سرمایه محفوظ باشه و و و الی آخر. نگاه ما به دین، نگاه ما به ارسال رسول، نگاه ما به قرآن کریم، نگاه ما به روایات این گونه است که گویی اونها فقط متکفل امر دینن که چجوری نماز بخون، چجوری وضو بگیر، چجوری دستتو آب بکش، مواظب باش کم نذاری، درست باشه. بقیه‌اش هم خدا گفته. خدا ببخش من اینو میگم، ما خدا گفته دیگه، ما به این میپردازیم دیگه، بقیه‌اش با شما. بحث‌های جسمی و سلامت و روان، بحث روان و تربیت و نمیدونم مهارت و اینا دیگه با خودتون. ببینید این تلقی و این نگاه، نگاه کاملا غلطه، کاملا غلطه، کاملا غلط. این از کجا ناشی شده؟ ببینید ماه مبارک میاد، ما توفیق داریم ماه مبارک رو درک میکنیم، ساعتش رو درک میکنیم، روزش و شبش و شب قدرش و عید فطرش و سحرش و فکر میکنیم اینا، خدایا ببخش، اینا فقط یه تلف وقته برای مناسک دینی، این 30 روز تموم بشه بعد دوباره ما به زندگی طبیعیمون ادامه بدیم. هیچ وقت نشد ما به این 30 روز اینجوری نگاه کنیم. خدای متعال 30 روز قرار داده در سال، 30 روزی که هر ساعت اون، هر لحظه اون کفایت میکنه برای یک تربیت و یک تحول جدی و اساسی. هیچ وقت اینجوری نگاه نمیکنیم. شما اون خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج الفرج، اون رو ببینید، ملاحظه کنید که آشخ عباس قمی رحمت الله علیه توی ماه مبارک رمضان در اول اون ماه ترجمه اون خطبه رو آورده. ببینید اونجا حضرت چه فرمودن. شما از تربیت چه انتظاری دارید؟ تربیت چیکار میخواد بکنه بچه شما رو؟ میخواد به شما، به بچه شما یاد بده قاشق رو دست راست میگیرن، چنگال رو دست چپ؟ میخواد یاد بده که رفتی مهمونی مثلا اینجوری بخور؟ اینا اسمش تربیته؟ اینا که ببخشید با یه عتاب و خطاب، خطاب پدر و مادر، بچه سر جاش میشینه دیگه، دست نزن، بده، تموش. اما اون که بتونه خودش رو مهار کنه، کف نفس داشته باشه، اراده داشته باشه، اون کجا رفت؟ اونو کجا یاد بگیره؟ این چیزایی که امروز به اسم تربیت مده بیشتر مثل یه دستگلی است که شما میرین گل فروشی که گل بخرین، چجوری گلها رو براتون میچینه، یه برگای سبزم تو زمینش میذاره، بعد یه چیزای لابلاش یه مدلی میچینه و یه روبانی و یه کاغذی مثلا توی زمینش باشه و میده دست شما، وای چقدر قشنگ شد، درسته؟ ولی اصل تربیت این نیست. اصل تربیت اون گلیست که میروید، اون گلیست که از در زمین خدا هست و از اونجا اون گلو میچینن میارن میذارن توی گل فروشی. تربیت اونه. بچه رو میشه اینجوری یه جوری آرایشش کرد، یه جوری مرتبش کرد، مثلا پشت میکروفون میره چهار تا جمله رو قشنگ بگه، مدرسه میره چهار تا ادب و رعایت بکنه، تو مهمانی میره مواظب باشه خط او توی شلوارش به هم نخوره، اینا رو میشه یاد داد. اینا تربیت نیست، اینا همون آرایش گله. تربیت اینه که وقتی یه نفر با فرزند شما زندگی کرد احساس کنه از این بوی عطر به مشام میرسه، وقتی بزرگتر شد رفت تو بازار کاسبی کنه، کشتیارش هم بشه مال حروم نمیخوره. تربیت یعنی این. تربیت یعنی این که دستش میرسه به پول آلوده ولی دست دراز نمیکنه. ببینید متاسفانه ما داریم زندگی میکنیم، اطراف ما شرایط دین، شرایط مذهبی بودن، شرایط امانت دار بودن، مسجد، نمیدونم روزه، همه اینا فراهمه، درسته یا نه؟ چرا باید یه نفر مسئول مملکت بشه بعد اونجا یه دفعه وا بده، یه خطای بزرگی بکنه، بعد اون وقت به اسم اختلاس حالا مثلا دولت حکومت قوه قضاییه دنبالش باشه، او رو پیدا نکنه، اون همونجا فرار میکنه، این اینجا قایم میشه، اون بره اسمش رو عوض کنه، اون نمیدونم بره یه رابطه برقرار کنه که مثلا فعلا در یه پنهانی زندگی کنه. این از کجا شروع میشه شما فکر میکنید؟ یعنی آدمیزاد تا 30 سالگی خوبه، تا 40 سالگی خوبه، یه دفعه یه شب ضربه مغزی میخوره عوض میشه؟ نمیشه، اینطوری نیست. ببینید وقتی بچه من یاد میگیره چجوری تو کلاس باشه، چجوری معلمو بپیچونه، چجوری سر جلسه امتحان یه کاری بکنه که خرش از پول بگذره، اینا رو یاد میگیره دیگه، بزرگتر میشه با همین آرایش میاد جلو. فقط از این کار آزرده خاطر نیست. یک استادی ما داشتیم خدا رحمتش کنه، من چون توفیقم این بود که خب خیلی مدرسه مشغول بودم و یعنی عمده زندگی من شغل من تو مدرسه بود، این استاد محترم به ما گفتش که فلانی شما که توی مدرسه این بچه ها رو اینجوری میخواین تربیت کنید، برو بیا، چرا این کاری کردی؟ سر جلسه امتحان چهار چشمی مواظب بشی تقلب نکنه. خب یعنی نمیری به فکر چاره باشی که چیکار باید بکنم این به وظیفه خودش آشنا بشه. خب این بزرگ میشه از زیر چشم تو و ناظر میره کنار، چیکار میکنه؟ معنی چشمای شما منو میبینه، من مواظبم خطا نکنم، شما مراقبین که من خطا نکنم، خب من میرم از اون پیچ رد میشم، خب من این آدم دیگه میشم. توجه کنید دنبال چی هستیم تو تربیت. ببخشید یا امیرالمؤمنین، آیا امیرالمؤمنین علیه السلام تربیت نمی کردن بلد نبودن؟ آیا ائمه علیهم السلام تربیت نمی کردن بلد نبودن؟ ما نسبت به مناسک دینی، نسبت به اون چی که تو دینمون هست، متاسفانه فقط و فقط نگاه دینی داریم، فقط فکر میکنیم یه سری اعمال عبادی باید انجام بدیم، اینا هیچ کارکرد دینی نداره. بزرگواران مگر نفرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ میگه قرار نیست من اگر نماز میخونم نسبت به فحشا و منکر باز داشته بشم، نه بشم توسط خودم ها. یعنی یکی به من میگه نکن، بس دیگه. شما میرین مسجد نماز میخونید، اونایی که با پای خودشون میرن بر مصلاشون نماز میخونن، چه در خانه فرادا، چه در مسجد جماعت، چه در حرم امام رضا علیه السلام، در هر جایی خودش به اراده خودش میره نماز بخونه، بی تردید قبل نماز، متن نماز، بعد نماز همیشه این اندیشه هست براش که من کدوم کارم غلطه بذارم کنار، از کدوم کارم صرف نظر کنم فردا بهتر باشم، همه این فکر رو میکنن. این خاصیت نمازه هست. ما روایات فراوان داریم، اینکه خوندم آیه قرآن بود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حضرت میگن یه روی رودخانه از جلوی خونه شما رد میشه، شما 5 بار در روز خودتونو تون میشویید، تمیز میشین، پاک میشین، گناهاتون بخشیده میشه. چه تربیتی بالاتر از این که من پاک بشم؟ چه تربیتی بالاتر از این که من خلافها و خطاها و اشتباهها و معصیتایی که کردم خدای متعال بگن بخشیدم، پاک کردم، از بین بردم، از اول شروع کن. بشر چه ارمغانی میخواد برای ابناء بشر بیاره که بگه من یه چیزی آوردم برات که پاک شی، دلت آروم شه، جز مواد مخدر که منو اصلا فکرم رو اصلا منحرف کنه، اصلا نفهمم چیکار دارم میکنم، هیچی، میرم جای دیگه. عرض به خدمتتون که اون چه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اون چه که اهل بیت علیهم السلام آوردن، چه فرمودند، چه عمل کردند، هر چه که آوردند نیست مگر برای تربیت من. خدا محتاج نماز من نیست، خدا با نماز منو سر کار نذاشته، خدا با روزه یه کاری نکرده مردم کم بخورن مثلا جیب خدا پر بشه بگه روزی کم آوردیم، خیالات ماست. تمام مستحباتی که تو رساله عملی آمده، در روایات هست، تمام واجبات، تمام محرمات و مکروهات، همون قراره منو آدم کنه، منو عوض بکنه. حالا جای صحبتش اینجا نیست، شما برین مستحبات خوردن و آشامیدن رو ببینید. به قول یکی از اساتید میگم اگه کسی میخواد آدم بشه باید مثل آدم غذا بخوره. الان به جوانه ما چی یاد میدن؟ جلوی هم بخورین، را میرین بخورین، تو کوچه خیابون بخورین، تو رستوران داری میخوری پشت شیشه و مثلا آبرم رد میشه ببینه اب نداره دلی. بزرگوانی که تو مجلسن بهتر میدونن، قدیم اینطور نبود، نوع غذا فروشی ها چوری کبابی یا زیر زمین بود یا یه جایی بود که دید نداشت. بابا یارو خونش غذا نمیپخت، کباب نمیپخت، گفت همسایه‌مون نداره، مثلا فقیر دلش میخواد. تو محله ما، تازه محلمون در دورانی که من دبستان بودم راهنمای بودم، محله بیرون محدوده تهران بود، همه ضعیف بودن، اونجا کسی از این کارا نداشت که بکنه، به فرض یه چیزی هم میخواست بپزه که بوش بلند میشه میگفت نکنید. خدمتی که از اساتید بودیم گفتش، او میگفت، رفته بودیم خدمتی که از علما، میگفت یه آقای آمد خیلی کلافه بود، گفت آقا این بچه ما کوچیکه، این بچه میبرمش بیرون داد فریاد میکنه، میترسه، نمیتونه تو کوچه خیابون بره، یعنی وحشت میکنه، چیکارش کنه؟ گفتش که میخوای درست شه؟ گفت آره دیگه، دارم از شما میپرسم چیکار کنم درست شه. گفت گفت بچت بیاد. بچه کوچولو بود، صداش زد، گفت عمو جون یه تیکه نون، گفت بیارین، داد دستش، گفت عمو جون اینو برو تو دم در بخور بیا. گفت همین نونو گرفت رفت دم در، دوتا گاز زد خورد اومد، گفت درست شد. گفت چرا؟ گفت بابا جان تو، گفت من میشناسمه، تو تو قرون قرون تو گندمی که میخوای بیاد تو غذا دقت داری، بچت حلال بخوره، مراعات میکنی که جلوی کسی چیزی دلش میخواد نخوره. و و این بچه میره تو خیابون، میبینی، میدونی اینا رو آدم نمیبینه، میبینه یه اسب داره رد میشه، یه خرس داره از اون ور میره، یعنی چشم برزخیش بازه، داره مردمو به حقیقتشون میبینه. یه بار این تو معبر غذا بخوره چشش بسته میشه. حالا ما که صبح تا شب کارمونه، بنده نمیخوام بگم بریم دنبال این که چشم برزخیمون باز شه، میخوام اثر رو بگم. خدا رحمت کنه آقای نوخودکی رو که خیلی ها میشناسن ایشونو، من خدمت آقازاده ایشون چند نوبت رفتم گفتگو بکنم، سوالاتی بپرسم و فلان، ایشونم به رحمت خدا رفت. ایشون میگفت میگفت پدر ما بسیار بسیار مراقب بود در مال حلال، خیلی مراقب بود. گفت ما هم تو اون خونه بودیم، بعد میگه بعد که گذشت و ایشون به رحمت خدا رفت و بالاخره اونجور زندگی کردن سخت بود، آدم خودش کشاورزی کنه، خودش بکاره، خودش درو کنه، خودش آسیا کنه، اصلا نمیشد دیگه. میگه ما کم کم دیگه از بازار مجبور شدیم بخریم بخوریم دیگه. تو بازار هم گاهی میگم مالا بالاخره در همه دیگه، حرام نیست خوردنش، شر ما حرام نکرده، میخوام اثر لقمه رو بگم. گفت بعد اینکه ما اینا رو خوردیم، خود ایشون میگفت خدا رحمتش کنه، گفت قبل از اون اگه کسی مشکلی داشت ما دعا میدادیم در جا اثر میکرد، بعد اینکه اینا رو خوردیم دعا میدیم اثر نمیکنه. این اثر نفسه. بنده نمیخوام بگم آدم باید بره مثلا کارهای خارق العاده بکنه، آدم باید بره کار عجیب غریب بکنه. بحث اینه که اگه امام به من میگه لقمه تو مواظب باش، این خدا محتاج این نیست، من محتاجم. باز یکی از چیزایی که در قضا من عرض کنم خدمتون، اینه که دارم همه رو نقل میکنم از اساتید و بزرگواران و علمایی که خیلی هاشو شما میشناسین، منتها من رویم این نیست که اسم ببرم، که آدم گاهی اسم کسی رو ببره، اسم کسی رو نبره، خدا نکرده به او بی احترامی باشه. گفت اینه که فرمودن غذا میخورید بسم الله بگین، موجب میشه این غذایی که میخورید در وجود شما میره، میشه نور، میشه نور. بسم الله نمیگی میشه غذا، به حرام میخوری میشه ظلمت. پناه بر خدا، چرا اونایی که معصیت میکنن در خوردن مال، در خوردن غذا رعایت نمیکنن؟ رعایت نمیکنه، قسی القلب تر میشه، لاابالی تر میشه و همینطوری این چرخه ادامه داره. بنابراین اجازه بدین یه نتیجه رو ما اینجا با هم بگیریم دیگه، من مثال نذارم و اون اینه. پیامبران نیامدن برای اینکه خدایا ببخش، خدایا ببخش، خدایا ببخش، برای اینکه التماس مردم بکنن تو رو خدا رو دو رکعت نماز بخونید خدا نیاز داره. نه، قرآن میگه همتون کفر ببرزین، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی حمید، همتون هم کفر ببرزید خدا اصلا به شما نیاز نداره، خدا غنی و حمیده. خب پیامبران نیومدن به من چیزای دینی یاد بدن، پیامبران نیومدن تمام هرس خوردنشون، دغدغه‌شون، تمام اون رسالتشون این باشه که بابا این نجسه ها برو دست و آب بکش. احکامو ببینین. میگه اگه دستت پاکه، الان این میزی که اینجاست من کاری ندارم این خیس باشه، از نظر شر پاکه، این زمین پاکه، این فرش پاکه، پیاده رو پاکه، خیابون پاکه. خب خدا اگه میخواست بگه ببین نجس یه مولکول خاصیه موزه باش به تو نچسبه، اینجوری حکم نمیداد که. گفت حضرت وقتی میخواستن برن تو کوچه، میامدن پایین این لباسشون آب میپاچیدن میرفتن تو کوچه، که اگر تو کوچه آب پاچید بگن ما که نمیدونیم این چه کدوم آبه. شما احکام نجس پاکی رو ببینید، ببین چقدر آسانه. خدا میخواد واقعا مثلا مشکل نجس پاکی رو حل کنه؟ ما مراعات باید بکنیم. خدا مشکلش اینه که من وایسم جلوش دو رکعت نماز بخونم؟ اینکه نماز معلومه برای منه که. بذار بیام نگاهمون رو تصحیح بکنیم، بیام این دوربینی که رو چشممون گذاشتیم، اینی که داریم تنظیم میکنیم، ببینیم چه خبره. حالا شما ببینید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خدا بر ما منت نهاد که حضرتشون بیان استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، آمد که ما رو زنده کنه، آمد که ما رو آدم کنه، آمد ما رو با هم دیگه مهربان کنه. درسته شما با هم دشمن بودید، درسته در پرتگاه بودید، و به نعمت او، به آمدن او اخوان شدید، برادران شدید، با هم محبت میکنید، مهربانی میکنید، دیگه مثل درندگان به هم نمیافتید. پیغمبر آمد برای این، امیرالمؤمنین آمد برای این، سید الشهدا علیه السلام آمد برای این، بزرگواران که شما بزرگتر و در واقع نسبت به این واقع از بنده آگاه ترین، اینو توجه کنید. سید الشهدا علیه السلام در میانه راه چی کار میکرد؟ میرفت میگفتش که مثلا تو، مثلا تو لشکر عمر سعد و لشکر عبیدالله تو نمیخواد بیای، اگه میخواستی بیای زودتر میامدی دیگه. اینجوری برخورد کردن. یه وقتی جناب حور آمدن خدمت حضرت، حضرت بدون معطلی گفتن بیا، تموم شد. اصلا منتظر این لحظه بودیم. من میخوام ببینم تربیت یعنی چی؟ یعنی سید الشهدا رسیم یادن بی تربیت رو پذیرفت؟ یا گفت برو مثلا یه 6 ماه رو خودت کار کن، ریاضت بکش، بعد بیا؟ اینا کجا اومدی تو ذهن ما؟ اگر ما به دنبال این هستیم که ببینیم من چگونه فرزندم را تربیت کنم، حالا البته من عرض کنم گاهی موقع من میگم چگونه فرزندم را تربیت کنم، قبلش باید میگم چگونه خودم را تربیت کنم. من چیکار کنم؟ چیزی که در کربلا آدم میبینه، اصحابی را از امام حسین علیه السلام میبیند که به هیچ عنوان به هیچ عنوان به هیچ عنوان دست از امام حسین بر نمیدارن. درسته اصلا ما نمیخوایم خودمون رو قیاس کنیم، ولی همینطوری تو آرزو دیگه، آرزو بر خلاصه جوانان امیز ما که جوان نیستیم، ولی خیلی آرزوه دیگه. خدایا میشه ما یه جوری بشیم که تو زندگی دست از امام زمان علیه السلام بر نداریم؟ هر چقدر بالا پایین شد، این طوفان سهمگین شد، هر چی شد دست از او بر نداریم، میشه این اتفاق برای منم بیفته؟ حالا بعد برای فرزندم، آیا من میتونم یه آدمی باشم که بگم آقا من یه رنگی، یه شباهتی، یه بویی، یه طعمی، آیا یه اثری در وجود من نسبت به اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا هست؟ میشه چنین راهی رو پیدا کرد؟ میشه یا نمیشه؟ ببینید اولین گامش که خود این گام یه مقدمه‌ای دارد، اگر عمری بود فردا شب من عرض میکنم، ولی این اولین گامش اون چیزیست که قرآن به صراحه فرمود که پیامبر اکرم که رسالت او صلی الله علیه وسلم بر رسالت همه انبیا، همه انبیا شاهد است و مهیمن است و همه ادیان در زیر دین اسلامی که رسول خدا آوردن قرار گرفته، کتاب همه انبیا در زیر قرآنه، همه انبیا شاهد بر اونها پیامبر است. اینو قرآن میگه همه اینا رو، درسته؟ قرآن میگه این پیغمبری که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، پیغمبری که رسالتش فوق رسالت هم است، پیغمبری که رسالت او اصل اون چیزیست که خدا خواسته، رسالتی که همه عالم رو پوشش میده، رسالتی که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میپرسیم یا رسول الله این رسالت شما که دیگه بزرگتر از این ما چیزی نداریم، خدا به این منت نهاد به بندگانش، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا منت نهاد بر مؤمنان که در میان آنها از خود آنها کسی رو مبعوث کرد به رسالت. بعد همه اینا رو نگاه کنید، خدا میگه اجر این رسالت، مزد این رسالت محبت ورزی به اهل بیت. حالا برای اینکه اهمیتشو ببینید، ببینید شیطون کجا نشسته. لشکر عمر سعد شیطون فریبشون داد نماز نخونن؟ نه، میخوندن که، بر جنازهاشون نماز خوندن. شیطون فریب داد روزه نگیرن؟ شیطون فریب داد که زکات ندن؟ شیطون فریب داد جهاد نکنن؟ ها؟ شیطون کدوم یکی از این احکامو فریب داد؟ همه رو که انجام میدادن. شیطون فریب داد قرآن نخونن، قرآن حفظ نکنن، همه رو داشتن. شیطون فقط یه فریب نشون داد که به جای اینکه با امام حسین باشن، بر امام حسین. همین. دقت کنید، ببینید تو صحنه کربلا از قبل از شب عاشورا یه اتفاقایی میفته. ببینید یه عده میرن اون طرف، یه عده میان این طرف. این نشون میده که کسایی که تو دو طرف هستن، اینا خیلی هاشون همسانن به لحاظ مشی دینی. من درون و قلب و کاری ندارم، اما به لحاظ ظاهر دینی این صدا میزنه فلانی تو بیا پیش ما، اون میگه تو بیا بهت امان میدیم، اون میره اونور. چقدر ملحق شدن از لشکر امام حسین علیه السلام بعد از خبر جناب مسلم و شهادتش؟ رفتن اونور، رفتن دیگه. میگفت دیدم، فکر کنم حضرت سکینه سلام الله علیها، فکر میکنم ایشون داره میگه، میگه دیدم وقتی امام حسین خبر شهادت مسلم رو داد، سرشو انداخت حضرت پایین، گفت هر کی میخواد بره بره. از یه برعکس شد، قرار بود چون بیعت کرده بودن، قرار بود ما بریم کوفه مهمان باشیم، مسلم رو کشتن، بیعت رو شکستن، انعکس الامر، تموم شد، هر کی میخواد بره بره. گفت دیدم یکی یکی دوتا دوتا بلند شدن، همه رفتن و لشکر امام حسین خلوت شد، خالی شد. پس از اینجا خیلی رفتن اون بر. یا نه اصلا خیلی رفتن تو بیابون، نرفتن به جنگن، خوبه؟ مگر جناب هور از اون ور نیومد این طرف؟ مگر کسانی نبودن که یه دفعه صدای حضرت رو شنیدن دلشون لرزید اومدن؟ ببینید هور میره به عمر صد میگه عمر صد تو گفتی ما میخوام مانور بدیم، تو نگفتی میخوام بکشیم، درسته یا نه؟ تو گفتی میخوام بترسونیم، بریم اسکی میخوای بکشیم. گفت بله، فردا جنگی به راه میندازیم که کمترین اون اینه که سرها از بدن جدا میشه و پرت میشه، دستها جدا میشه، این کمترینشه. هور گفت اه، مثل ما همچی قراری نداشتیم، ما نیستیم. اگه قرار باشه هور تیپش نخوره اون طرف به جناب زهیر و بریر و مثلا اصحاب امام حسین اسلام، که خب نباید بیاد، و به محضی که میاد امام حسین اسلام میگن بیا، در آغوشش میگیرن. وهب مسیحی چی میشه؟ میاد این طرف، دو سه هفته است ازدواج کرده، مسیحی هم هست، سه هفته است در واقع مسلمون شده، چی میشه میاد میجنگه؟ و چی میشه مادرش میگه ازت راضی نیستم تو شهید نشی؟ این چیه داستان؟ این داستان همینه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اونایی که تو مجلس شراب، مجلس اسارت، مجلس یزید دیدن یزید ملعون چه میکنه، دلشون درزید، گفتن یزید از دین تو متنفریم، اینو محبت است. اولین مطلبی که ما باید مواظب باشیم تو دینمون، اولین مطلب اینه که دل ما رو کی برده؟ دل تو کی برد؟ ببین دل تو هر کی ببره ها، بقیه وجودت هم میبره. دیدین گاهی این جوونا و بچه ها به چیز علاقمند میشن، به یه موبایلی، به یه ساعتی، به یه چیزی، به یه فوتبالیستی، دیدین چطور هوش حواسشون میره؟ پدر کلافه، مادر کلافه، بابا بسه دیگه، چقدر این فوتبالو میبینی، بسه دیگه، چقدر دنبال اینی، حالا یه دو صفحه درس بخون، آخه این چی داره؟ هی بهش میگن. دلشو برده؟ وقتی دلشو برد، هوشش، حواسش، وقتش، انرژیش، استعدادش، همه چیشو با خودش میبره. اینایی که تو دنیا دارن تبلیغات میکنن، اینا میخوان دلها رو ببرن. یه وقت گول نخوریم عزیزان جوان، عزیزان نوجوان، حواستون باشه. اینا فریب خارجی ها به ما میگن آقا چرا نشستی روزه امام حسین گوش میکنی؟ آدم باید بیاندیشد، آدم باید فلسفه قیام را بداند، درسته؟ حق باز به چیزای دینی رسید که من میخوام دل بدم و قلبم رو بدم به امام حسین و وجودم رو بدم به اون. میگی بشین فکر کن، وقتی میخوام بشینم فکر کنم، میای منو با چهار تا تبلیغ دروغ منو میکشی میبری؟ خدا وکیلی این چیزایی که تو دنیا به اسم برند فروخته میشه و بازار مکارش هست، یارو حاضره اینو مثلا 1000 تومنه بره برندشو 100,000 تومن بخره، مثلا عرض میکنم، این جز فریبه؟ چرا اینجا نمیگه به بچه من فکر کن؟ چرا غربیا تبلیغ نمیکنن که آقا اون جنس میخوان بخرین به مارکش کاری نداشته باشین، به اینکه خارجی یا ایرانی کاری نداشته باشین، بریم ببینین جنسش درسته یا نه؟ چرا اینو یاد نمیدن؟ چرا آمار میده 4 میلیارد نفر آنلاین، یعنی به طور زنده، به طور زنده افتتاحیه جام جهانی رو میبینن و افتخار میکنن؟ 4 میلیارد، این همه هزینه، این همه هزینه، کسی نمیگه اینا برای چی اسرافه؟ همه دل میدن. ها، برای امام حسین 2000 میخوای خرج کنی، میگه اسراف نی؟ که چی مثلا بشینی روزه بخونی گریه کنید؟ بشینید فکر کنید، اندیشه کنید، تحلیل کنید. این همین نقطه است که عرض میکنم بزرگواران، کانون وجود ما قلب ماست، امام وجود ما قلب ماست. روایت رو ببینید، روز قیامت چیزی که من و شما میطلبن قلبه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت خدا ببخش من اینجوری مثال میزنم، به من میگن قلبتو بده ببینیم، قلبتو بده، اون کارهایی که کردی لن ینال الله لحومها ولا دماها، قربونی کردی، گوشت قربونی، خون قربونی، اینا به خدا نمیرسه. ولیکن یناله تقوا منکم، تقوا مال قلبه، قلبتو بده ببینم چه خبره توش. حضرت فرمودن قلب حرم خداست، هر کسی اجازه نده تو قلبت وارد شه، فلا تسکن حرم الله غیر الله، درسته؟ این همون نکته ایست که فرمودن. هر جا هستی، هر کی هستی، هر شغلی داری، هر زندگی داری، هر کی میخوای باشی باش، یادت باشه این قلب تو باید بدی به امام حسین، این قلب تو باید بدی به امام زمان، باید از محبت او پر باشه. خب حالا چه جوری اینا انشالله اگه عمری بود عرض میکنم، اما نتیجهشو من میخوام بگم، نتیجهشو میگم. اگه این طرفو به امام حسین قسمش بدن، اگه این طرفو غیرتی کنن بگن امام حسین اینطوری بود، اصحاب امام حسین اینطوری بودن، به غیرتش بر میخوره. امام حسین دروغ میگفت، امام حسین نستجیر و بالله اصحابش سر مردم کلا میذاشتن، به غیرتش بر میخوره. اگه دوست داشته باشه امام حسینو، من یه بار عرض کردم توی مجلسی، گاهی ما روزه رو دوست داریم، مجلس عزا رو دوست داریم، این خیلی خوبه، اما گاهی حواسمون نیست، قرار بود خود امام حسین رو دوست داشته باشیم، خود حضرت رو. اگه این محبت آمد تو دل کسی، اصلا بی اختیار به اون طرف میره. دیدین بچه ها، اصلا بی اختیار عکس اون فوتبالیست رو روی کلاسورش میچسبونه، راجب اون حرف میزنه، راجب زندگی اون میره دنبالش، یا هنر پیشه، حالا هر کی، فرق نمیکنه. درسته؟ دل تو که ببره، وجود تو میبره. و چی بهتر از این؟ چی میخوای بهتر از این؟ اختیارش هم دست خودت. حالا انشالله عرض میکنیم چه جوری. امشب شبی است که ما اینجا نشسته ایم، همه بزرگواران اینجا و هر کسی که داره دنبال میکنه امشب و دیشب، در واقع همه اینها بهانه است برای نازدانه ای از امام حسین علیه السلام. یکی از ویژگی های حضرت رقیه سلام الله علیها که خیلی ها دوست دارن که بگن حضرت رقیه بود نبود فلان، بکشونم به این بحث ها، که حالا خودتون مراجعه بکنید، اسنادی که علما تحقیق کردن آوردن کمه ببینن که حضرت رقیه در کربلا بود، ما سر اسم بحث نمی کنیم. برین کتابا رو بخونید، برین منابع رو بخونید، اندم که دیگه الحمدلله به راحتی همه میتونن دسترسی پیدا کنن. یه شخصیتی رو ما اینجا انشاءالله نشسته ایم که متذکر او بشویم، که این نسبت به امام حسین علیه السلام خیلی تعلق خاطر داشت، خیلی وابسته بود. شما وقتی که ایام فاطمیه براتون روزه میخونن، میگن وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این دنیا میخواستن برن، حضرت صدیقه بسیار گریستن و حالشون بد بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه چیزی بهش گفتن، به حضرت یه دفعه به اصطلاح ما حضرت گل از گلشون شکفت. گفتن چی گفتن حضرت؟ گفتن تو از همه زودتر به من ملحق میشی. ببینید کسی که کسی رو دوست داره، یکی از دوستان عزیز ما همسرش بیمار بود، سرطان گرفت، کبدش مشکل پیدا کرد، حالا کاری نداریم، به هر صورت چند روز پیش از دنیا رفت. بعد من دیدمش، خب خدا لطف کرده بود بهش صبر داده بود، ایشون یه دختر داشت، یعنی توی خونه سه نفری زندگی میکرد. بعد یه دفعه بغضش ترکید، گفتش که فلانی من میتونم خودم رو کنترل کنم، دخترم رو چیکار کنم. گفتش که این ایامی که این مادر سلام نکن، ایامی که این مادر تو خونه مریض بود، گفت میرفت مکرر پای مادر رو میبوسید، دست مادر رو میبوسید، دانشجو بود، گفت اصلا نمی رفت هیچ جا، گفت من تو رو ول نمی کنم. گفت حالا که مادرش رفته، من تا الان خونه بودم، پیشش بودم، فقط یه جمله میگه، می خدایا منو ببر، من دلتنگ اونم، نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم بمونم. امام حسین علیه السلام یه دختری دارد، همون دختری که وقتی سید الشهدا علیه السلام با همه وداع کرد و همه رو آروم کرد که بره، میگه من دیدم از یکی از این ملعون‌ها مختار پرسید هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره. یه موقع امام حسین دیدم میخواست بره، دم دخترش دامن او رو گرفته، بابا وایسا، پدر رو نگه می‌دارد. از پدر چی میخوای؟ تقاضا میکنه ما رو به مدینه برگردان. از ازن میگن نمیشه، ما توی یک جایی گیر کردیم، هیچ راهی برای فرار نداریم. میگه بابا برای من آب بیار، امامه، رکن عالمه، عزیز دلم، من بعضی آب آوردنم نمیتونم برای تو کاری بکنم، اینجا بشین. الله یسقیک، خدا به زودی تو رو سیراب میکنه. این دختر امام حسین علیه السلام، این دختر امام حسین علیه السلام، راوی میگه دیدیم نیمه شب هراسان از خواب پرید، داره گریه میکنه. حالا این چه گذشته براش، چه ها رو تحمل کرده. گفتش حرم هست رقیه بودم سلام الله علیها، دم یه زن و شوهر ترک آمدن، خیلی عوامانه حرف میزدن، گفتیم زریحو گرفتن، گفت به ترکی داشت بسته رقیه میگفتش که خانوم پات خوب شد تو این بیابون، دنبالت کردن خار بیابون به پات رفت، ورم پات خوب شد. داشت اینجوری باهاش حرف میزد. این حضرتش از خواب بیدار شده، داره گریه میکنه. بزرگواران، شما بچهتون از خواب بلند شه هراسان گریه کنه، خدا وکیلی چی کارش میکنین؟ خدا وکیلی چی کارش میکنین؟ چی کارش میکنین؟ میگه یزید سر نحسشو گذاشته بود رو پای من، بلند شد، گفت این صدای کیه نمیذاره ما بخوابیم؟ گفتن دختر امام حسین بهانه پدرشو گرفته. گفت چی میخواد؟ گفت چی؟ هی بابا بابا میکنه. گفتن برین باباشو بدین بهش، آرومش کنید. ببینید یه دختر بچه‌ای این همه ستم، این همه اسیری، این همه خاری، شب بلند شده گریه میکنه، هراسانه تو اون محلی که اونها رو نگه داشتن. خب بعد میگه که دختر نشسته بود، یه دفعه دید جلوی او تشتی رو گذاشتن روش پارچه است. جلوی بچه گفت پارچه رو زدن کنار، گفت دیدم این دختر خیره خیره به این سر نگاه میکنه. بعد شروع میکنه با این سر سخن، میگه بابا تو بابای منی بابا، بابا من زن لذی خزبک به دمائک، بابا کی محاسن تو، صورت تو، کی همه اینها رو به خون تو خذاب کرده است؟ بعد یکی یکی از پدر میپرسه میپرسه میپرسه. این همون کسی است که همه وجود او محبت امام حسین علیه السلام. میگه انقدر گفت، انقدر حق حق کرد، انقدر گریه کرد، با پدر حرف زد، تا اینکه نفسهای او به شماره افتاد، سرش را دیدم به راست به چپ، سرش رو گذاشت رو صورت پدرش و دیگه او رو صدا زدیم، دیگه صدایی شنیده نشد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.